با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 7. عیسی دستوراتی به یحیی می‌دهد. در این قسمت یحیی تعمیددهنده تعدادی از شاگردان خود را به نزد خداوند عیسی می‌فرستد تا از او سوالاتی را بپرسند، زیرا یحیی با معماهایی روبرو شده بود که نمی‌توانست حل کند و بفهمد. در لوقا فصل 7 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: هنگامی که یحیی خبر کارهای عیسی را از زبان شاگردان خود شنید، دو نفر از ایشان را نزد او فرستاد تا بپرسند آیا تو همان مسیح موعود هستی یا هنوز باید منتظر آمدن او باشیم؟ ما با یحیی تعمیددهنده قبلا در انجیل متی و انجیل مرقس ملاقات کردیم. لباس پوشیدن او مندرس، مشخص و غیر عادی بود. امروز نیز اشخاصی هستند که با شیوه خاص لباس پوشیدن خود یک نوع باور منحرف مذهبی یا اعتقادات عجیب را بیان و معرفی می کنند. در حالی که این نکته حقیقت دارد که یحیی تعمیددهنده لباسی غیر عادی و نامتداول بر تن داشت، اما به خاطر این موضوع او شخصی غیر عادی و خاص نبود. پیام و خدمت او بود که او را از بقیه جدا می ساخت. او از سوی خدا فراخوانده شده بود و ما نیز اگر قصد داریم پوشاک ویژه مذهبی را بر تن داشته باشیم، بهتر است یقین داشته باشیم که از سوی خدا فراخوانده شده ایم. بسیاری از افراد فکر می کنند که با بر تن کردن اعمال و رفتار ظاهری مسیحیت یک مسیحی می شوند. آنان تصور می کنند با تغییر ظاهر خود درون را نیز عوض می کنند، در صورتی که در واقع درون باید دگرگون شود تا ظاهر بیرونی نیز متحول شود. چندی پیش در خیابان خانم جوانی را که در حال تحقیقات اجتماعی بود و سوالاتی از مردم می پرسید، از من سوال کرد که شغلم چیست و من به او گفتم که خادم کلیسا هستم و سپس از او پرسیدم که به نظرش یک شخص چه کار باید بکند تا یک مسیحی شود. او پاسخ داد که برای اینکه یک نفر مسیحی شود، آن شخص باید رفتار خوبی با همسایگانش داشته باشد، از هیچ کس انتقاد نکند، با همه صمیمی باشد و دوستانه رفتار کند و نسبت به افراد خشونت نداشته باشد. او همینطور با فهرستی از کارهایی که یک نفر باید انجام دهد تا یک مسیحی شود ادامه داد. به او گفتم آیا فکر می‌کنید مسیحیت چیزی است که شما از نظر رفتار بیرونی آن را انجام می‌دهید؟ نه، اینطور نیست. مسیحیت یک رابطه شخصی با عیسی مسیح می‌باشد. بسیار بیشتر از این است که تلاش کنید تا از مسیح تقلید کنید یا لباس ویژه و پوشاک خاصی را بر تن نمایید. برای مسیح شدن شما باید دوباره متولد شوید. یک مسیح بودن یعنی تجربیات زندگی با مسیح داشتن. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 میگوید کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. به نظر می رسد که یحیی تعمیددهنده در عهد جدید جای درستی ندارد و اصلا به عهد جدید تعلق ندارد. او آخرین نفر از پیامبران برجسته عهد عتیق است. او مانند پلی می باشد که عهد عتیق را به عهد جدید وصل می کند. او در سطح اشخاص مشهوری مانند سموئیل، ایلیا، اشعیا و ارمیا است. مسیح به آن نسلی که موعظه کرد در متی فصل 23 آیه 29 الی 31 گفت وای به حالتان ای علمای دینی و فریسیان ریاکار، شما برای پیامبرانی که اجدادتان کشتند با دست خود بنای یاد بود می سازید و قبر مقدسینی را که به دست آنان کشته شدند تزیین می کنید و می گویید اگر ما به جای اجدادمان بودیم پیامبران را نمی کشتیم. اما با این گفته به زبان خود اعلام می دارید که فرزندان قاتلان انبیا هستید. آنان اثبات کردند که فرزندان راستینی می باشند که طبیعت پدران خود را به ارث بردند، چون در همان زمان یحیای تعمید دهنده آخرین پیامبر در زندان بود و صدایش به زودی با مرگش خاموش می شد. او را نیز به قتل رساندند. در زمانی که یحیای در زندان بود شک و تردید فکر و ذهن او را مشغول کرده بود. افرادی هستند که سعی می کنند یک توضیح روانشناسی برای سؤالی که یحیای تعمید دهنده پرسید مطرح کنند. آیا تو همان مسیح موعود هستی؟ یحیای منتظر آمدن مسیح موعود بود و می خواست بداند که آیا عیسی همان مسیح موعود می باشد؟ سعی کردن برای اینکه این موضوع را از لحاظ روانشناسی توضیح داد خنده‌دار به نظر می رسد. آنها می گویند چون او در زندان بود مضطرب، مایوس و افسرده شده بود. من کلمه ای از سخنان این گونه افراد را باور نمی کنم. یحیی پادشاهی و ملکوت خدا را اعلام کرده و بر علیه مردم و اعمالشان سخن گفته و آنان را تقبیح کرده بود. او آمدن پادشاه موعود را اعلام کرده بود. او کسی بود که جاده را برای آمدن پادشاه آماده می ساخت. یحیی مسیح موعود را معرفی کرد و بر طبق لوقا فصل 3 آیه 16 الی 17 می خوانیم یحیی در این باره به مردم گفت من شما را به آب تعمید می دهم، اما به زودی شخصی خواهد آمد که شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. مقام او بالاتر از من است و من حتی لایق نیستم که بند کفش‌هایش را بگشایم. او کاه را از گندم جدا کرده آن را در آتشی که خاموشی نمی‌پذیرد خواهد سوزانید و گندم را در انبار ذخیره خواهد نمود. این سخن محکمی است. یحیی در انتظار یک پیکنیک روز یک شنبه همراه با کودکان کانون شادی و سرگرمی‌ها و بازی‌های آنها نبود. یحیی در انتظار مسیح بود که بیاید و پادشاهی و ملکوت را با جلال و قدرتش برقرار و استوار سازد. از آنجایی که اینها اتفاق نیفتاده بود، یحیی تعدادی از شاگردانش را فرستاد تا بپرسند که آیا عیسی همان مسیح است که آنان در انتظارش بودند یا باید منتظر شخص دیگری باشند. دقت کنید که خداوند عیسی فرستادگان را با صمیمیت پذیرفت، ولی مدتی آنان را در انتظار نگاه داشت. در لوقا فصل 7 آیه 21 الی 23 می‌خوانیم آن دو شاگرد هنگامی نزد عیسی رسیدند که او افلیج‌ها، کورها و بیماران مختلف را شفا می‌بخشید و ارواح پلید را از وجود دیوانگان اخراج می‌کرد. آنان سؤال یحیی را به عرض او رساندند. عیسی در جواب فرمود نزد یحیی بازگردید و آنچه دیدید و شنیدید برای او بیان کنید که چگونه نابینایان بینا می شدند، لنگ ها راه می روند، جزامی ها شفا می یابند، ناشنواها شنوا می گردند، مرده ها زنده می شوند و فقرا پیغام نجات بخش خدا را می شنوند. پس به او بگویید خوشا به حال کسی که به من شک نکند. عیسی شاگردان یحیی را منتظر گذاشت در حالی که معجزات زیادی را به انجام رساند، برای اینکه آنان بتوانند نزد یحیی برگشته و به او بگویند که آنان به انجام رسیدن نبوت در ارتباط با مسیح موعود را به چشم خود دیدند. اشعیا فصل 35 آیه 5 الی 6 آمدن اولیه او را پیشگویی کرده بود. وقتی او بیاید چشمان کوران را بینا و گوشهای کران را شنوا خواهد ساخت. لنگ مانند آهو جست و خیز خواهد کرد و لال سرود خواهد خواند. در بیابان چشمه ها و در صحرا نهرها جاری خواهد شد. عیسی به شاگردان یحیی گفت که به او بگویند که آنان اعتبار و اختیار مسیح موعود را دیدند. در واقع یحیی مأموریت خود را انجام داده و به آخر رساند. و عیسی تشخیص داد که او آنطوری که یحیی توقع داشت به سرعت به پیش نمی رود. اما با توجه به مشکلات درک و فهم، خداوند از یحیی خواست که به او اعتماد داشته باشد. او همین مطلب را از شما و من درخواست می کند. او از ما می خواهد ایمان داشته باشیم وقتی نمی توانیم بفهمیم و درک کنیم. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 18 به ما میگوید: من به خوبی میدانم که برای آنانی که به سوی هلاکت میروند چقدر احمقانه به نظر میرسد وقتی میشنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش میرویم، این پیغام نشانه قدرت خداست. شک و تردید به این معنی نیست که شما باهوش هستید، بلکه برعکس نشانه این هست که شما خیلی کم ذهن و دیرفهم بوده و هیچ چیز نمیدانید. آنها علامتی برای این هستند که شما به گروهی تعلق دارید که در مسیر هلاکت میباشند. استادان و پروفسورهای زیادی میباشند که روی صندلی‌های چرخگرد و خاکی و کهنه خود نشسته و به اصطلاح خود را آزادی خواه دانسته و به دور از زندگی و نیازهای حقیقی انسانی درباره مشکلات هوش و فکر بشری برای پذیرش کتاب مقدس، خدا بودن عیسی مسیح و نجات توسط خون مسیح می نویسند. اما متاسفانه مشکل اصلی آنان شک و تردید خودشان است که نمیخواهند به عیسی مسیح اعتماد داشته باشند. دوست عزیز، من به کلام خدا ایمان دارم و امیدوارم شما نیز ایماندار باشید. در لوقا فصل 7 آیه 24 الی 25 میخوانیم: وقتی آن دو فرستاده رفتند، عیسی درباره یحیی با مردم سخن گفت و فرمود: آن مرد که برای دیدنش به بیابان یهودیه رفته بودید که بود؟ آیا مردی بود سست چون علف که از وزش هر بادی بلرزد؟ آیا مردی بود با لباسهای گران قیمت؟ اگر شخص عیاش و خوشگذرانی بود در قصرها زندگی می کرد، نه در بیابان. آیا یحیی تعمید دهنده مردی سست بود؟ آیا با هر بادی می لرزید؟ مطمئناً او چنین نبود. یحیی شخصی نیرومند و به اصطلاح زمخت و ناهنجار بود. او غیر قابل تکان دادن بود. در لوقا فصل 7 آیه 26 الی 27 می خوانیم: آیا رفته بودید پیامبری را ببینید؟ بلی، به شما می گویم که یحیی از یک پیامبر نیز بزرگتر است. او همان رسولی است که کتاب آسمانی درباره‌اش می‌فرماید: من رسول خود را پیش از تو می‌فرستم تا راه را برایت باز کند. در میان تمام انسان‌هایی که تا به حال به دنیا آمده اند، کسی بزرگتر از یحیی نبوده است. با وجود این، کوچکترین فرد در ملکوت خدا از یحیی بزرگتر است. این نقل قولی از کتاب ملاکی فصل 3 آیه 1 می باشد و ارائه دهنده این حقیقت است که یحیای تعمید دهنده پیشروی عیسی مسیح می باشد. در لوقا فصل 7 آیه 28 الی 29 می خوانیم: در میان تمام انسانهایی که تا به حال به دنیا آمده اند، کسی بزرگتر از یحیی نبوده است. با وجود این، کوچکترین فرد در ملکوت خدا از یحیی بزرگتر است. تمام کسانی که پیغام یحیی را شنیده اند، حتی مأموران باج و خراج تسلیم خواست خدا گردیده از دست او قصد تعمید گرفتند. عیسی مسیح یحیای تعمید دهنده را به نحوی عجیب توصیف می کند. در لوقا فصل 7 آیه 30-32 می گوید: ولی فریسی ها و علمای دین دعوت خدا را رد کردند و حاضر نشدند از او تعمید بگیرند. پس درباره این قبیل اشخاص چه بگوییم؟ ایشان را به چه چیز تشبیه کنیم؟ مانند کودکانی هستند که در کوچه ها به هنگام بازی با بی‌حوصلگی به هم بازی های خود میگویند نه به ساز ما میرقصید و نه به نوحه ما گریه میکنید. به عبارت دیگر آنها شبیه خامه فاسد شده می باشند. عده بیشماری مانند آنها می باشند. من مدت 40 سال کشیش بودم و وقت خود را بسیار صرف پرستاری از اطفال روحانی نمودم که بسیاری از حاکمان مذهبی روزگاران مسیح نیز این چنین بودند. عیسی خداوند می گوید آنها مانند کودکانی هستند که در کوچه ها بازی می کنن. یکی می گوید بیایید بازی عروسی را بازی کنیم. دیگری می گوید نه، آن بازی مسخره است. بیایید بازی ختم و سوگواری را بازی کنیم. بقیه می گویند نه، ختم و خاکسپاری بازی غمگینی است. خداوند می گوید نسل مذهبی آن زمان دقیقاً مانند همین بچه های بهانه‌گیر هستند. به نظر من این یک تصویر واقعی و صحیح از وضعیت اغلب کلیساهای امروزی می باشد. در لوقا فصل 7 آیه 33-35 می خوانیم: زیرا درباره یحیای تعمید دهنده که اغلب روزه‌دار بود و شراب هم نمی نوشید می گویید که دیوانه است، و درباره من که می خورم و می نوشم می گویید که شخصی از پرخور و میگسار و هم نشین گناهکاران. اگر عاقل بودید چنین نمی گفتید. می دانستید چرا او چنان می کرد و من چنین. باور کنید می شنوم که مردم می گویند من از فلان واعظ خوشم نمی آید چون بسیار عقل‌گرا و منطقی است و آوای صدایش بسیار یک نواخت و کسل کننده است، و در همین جماعت میگویند من از آن واعظ دیگر هم خوشم نمیآید چون جلسه را با فریادهایش روی سرش گذاشته است. مشکل در این دو نوع واعظ نیست، بلکه در اینجا است که مخاطبین آنها کودکانی لوس و بهانه جو هستند. این همان چیزی است که خداوند در آن زمان به آن اشاره داشت و برای امروز نیز کاربرد دارد. عیسی برای صرف شام به منزل شخصی فریسی می رود. در لوقا فصل 7 آیه 36 می خوانیم: روزی یکی از فریسیان عیسی را برای صرف غذا به خانه خود دعوت کرد. عیسی نیز دعوت او را پذیرفت و به خانه او رفت. این یکی از قابل ملاحظه ترین اوقاتی است که عیسی برای شام به منزل شخصی می رود. او وقتی برای شام جایی می رفت کار بسیار بدی به شمار نمی رفت. به یاد آورید که او فریسی‌ها را مورد اتهام قرار داده بود. او آنها را بچه خطاب نموده بود. بنابراین سخت بود که باور کرد این دعوت از طرف فردی فریسی دوستانه به نظر برسد. شخص فریسی او را دعوت نموده بود تا نکته اشتباهی را در او یافت نماید. در لوقا فصل 7 آیه 37-39 می‌خوانیم: وقتی سر سفره نشسته بودند، زنی بدکاره که شنیده بود عیسی در آن خانه است، شیشه‌ای نفیس پر از عطر گرانبها برداشت و وارد شد و پشت سر عیسی نزد پاهایش نشست و شروع به گریستن کرد. قطره‌های اشک او روی پاهای عیسی می‌چکید و او با موهای سر خود آنها را پاک می‌کرد. سپس پاهای عیسی را بوسید و روی آنها عطر ریخت. صاحب خانه یعنی آن فریسی وقتی این وضع را مشاهده نمود و آن زن را شناخت با خود گفت اگر این مرد فرستاده خدا بود یقیناً متوجه می شد که این زن گناهکار و ناپاک است. در حالی که مسیح در منزل آن فریسی بود زنی داخل شد. او با خود ظرف عطر گرانبهایی آورده بود. در آن روزگاران وقتی مهمان گرانقدری دعوت می شد همسایه ها می توانستند داخل شده و در انتهای اتاق نظارگر باشند. آنها نمی آمدند تا چیزی بگویند بلکه تا فقط نگاه کنند. اما این زن وارد شد و پشت سر مسیح نشست. در آن روزگار بر روی صندلی نمی نشستند بلکه روی تختی تکیه می دادند. پس عیسی مسیح نیز روی تختی تکه زده بود و پاهایش رو به عقب بود و شاید بر دستهایش تکه داده بود و در حال صحبت کردن با میزبان خانه بود. آن زن پاهای مسیح را با اشک چشمانش شست چرا که به خاطر بخشش گناهانش گریه می نمود و بعد نیز با موهای خود پاهای مسیح را خشک نمود و سپس آن را با عطر گرانبهای خود عطرآگین کرد. و حال اینکه این پیرمرد فریسی در خیابان با چنین زنی صحبت نمی کرد. ممکن است که او در سایه شب وقتی کسی نمی دید با چنین زنی کار داشت و سراغ او می رفت. اما در روشنی روز با آن زن مذکور کاری نداشت و با او هیچ ارتباطی برقرار نمی کرد. و هنگامی که دید آن زن دارد پاهای عیسی را می بوسد و آنها را با موهایش خشک می کند با خود گفت اگر عیسی واقعا نبی می بود باید می دانست که این چگونه زنی است